ای که در ایام خودش داشت به عنوان در واقع ابزارهایی برای جنگ ترکیبی علیه دنیا استفاده کرد و هدفش هم این بود به عنوان یه ابرقدرت بتونه این جنگ رو ببره. الان هم در دنیا ایالات متحده امریکا همین وضع رو داره، یعنی همین نگاه رو داره و تلاشش بر اینه که در واقع وقتی که ما راجع به جنگ ترکیبی یا فتنه ترکیبی یا هر چیز دیگری در این سبد بحث میکنیم، اینطوری نیست که اولا که ما توهم توطئه نداریم، اینطوری نیست که نگاهمون این باشه که ما فقط هدف ایالات متحده آمریکاییم. بله، ما در واقع پررنگ تریم در بین دشمنان. بالاخره یه اتفاق ویژه‌ای در دنیا افتاده بعد از سالها در واقع آرامش استکبار و استعمار، آرامش دنیا رو در واقع یک عده جوان به رهبری امامشون به هم زدن و یک انقلابی رو حاکم کردن. این همه ابزارها و اهداف در واقع دشمن رو به هم زده و هر کاری هم در این 40 و اندی سال کردن که بتونن در واقع کمرنگ بکنن انقلاب رو، نتوانستن. به همین جهت خب الان هم جریتر شدن، مثل اتفاقی که در غزه افتاده. امروز رژیم در واقع اشغالگر قدس که پنجه به چهره همه میکشه در دنیا و انقدر جری شده و این جنگ رو به هیچ وجه نمیخواد که حتی لحظه ای آتش بس بده، به همین جهته که ابرقدرتی و قدرتش رو در دنیا عرض کنم خدمت شما که مردم یا قوای مسلحی که از دل مردم غزه بیرون آمدن به زیر سوال بردن. چون زیر سوال بردن میخواد اون ابرقدرتی خودش رو حفظ بکنه و همین جهت از همه ابزاراش استفاده میکنه. ما قاعدتا همه ماها در جامعه‌ای که داریم زندگی میکنیم، خب هم مسئولیت اجتماعی داریم و هم خارج از مسئولیت اجتماعیمون قاعدتا مسئولیت هایی در عرصه اداره کشور و غیره داریم. نکته اینه که اون اتفاقی که داره میفته اینه که من و شما و اون جوان عزیزی که سوال پرسیده قطعا در جای خودمون میتونیم روشنگری کنیم، تبیین بکنیم، عرض کنم تجهیز شیم و عرصه رو به دقت بشناسیم و بتونیم کنشگری بکنیم. قطعا در این فضای کنشگری فعال قرار بگیریم میتونیم نقش آفرین باشیم.
درسته، بسیار عالی، ممنونم از شما. اما خانم نصیری بزرگوار، خانم اسدی به ما پیام دادن، خیلی لطف داشتن هم نسبت به برنامه هم نسبت به موضوع، گفتن که من به عنوان یک مادر نگران حضور فرزندم در این فضا و در این در واقع جنگ ترکیبی یا نگران حضور فرزندم در اینترنت هستم. ما چطور میتونیم خودمون رو مجهز کنیم، یا بهتر بگم چطور میتونیم در واقع خودمون رو مسئول کنیم از این تهدیدها؟
ببینید، دنیا در این حوزه داره از بستر و از مسیر آموزش عبور میده خودش رو، یعنی مخاطبش رو از طریق آموزش سوادهای جدید که حالا سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی هم یکی از اون دانش‌ها و مهارت‌ها هست، یعنی هم دانش است و هم مهارت، داره این رو در واقع میبره. خانواده هم خط مقدم ماجراست. ببینید، خیلی از اتفاقات در حوزه الگوی مصرف همین بچه‌هایی که الان مادرشون نگرانشون هستن، الگوی مصرف از خانواده سرایت کرده به بچه، یعنی خانواده ای که مدام اینترنشنال میبینه. شما، چون من با نوجوان ها کار کردم، تحلیل بچه رو شما وقتی سر کلاس میشنوین کاملا من متوجه میشم که این ورودی ذهنشیه. کما این که بچه ای که فقط در واقع یک رسانه خاصی در داخل رو هم نگاه میکنن، خانوادهش و پیگیری میکنن، هم تحلیلش مشخصه که مبتنی بر ورودی های ذهنش از حوزه رسانه است. بعد از این نکته ای که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که شما باید مؤلفه های سواد رسانه ای رو که برای کودکان در واقع مشخصه که چه چیزی باید باشه، برای خود پدر مادر در واقع چه چیزی باشه، اینها رو باید بتونین وارد نظام آموزشی خودتون بکنین و سر بزنگاه ما نرسیم به این که بگیم که خب حالا باید چیکار میکردیم که نکردیم. حالا اون بزنگاه اینه که باید مثلا سواد رسانه ای رو ارتقا میدادیم. سواد رسانه ای در 3 ضلع: مردم، مسئولین و رسانه ها. ببینید، ما همیشه فکر میکنیم اون مقام مسئولی که نشسته در واقع اون مبرا از ماجرا، قطعا اینطور نیست. خود رسانه‌ای که مادرش به سر میبریم، چه رسانه ملی چه سایر رسانه ها، حتما نیاز به حوزه در واقع ارتقای سواد رسانه‌ای دارن. خروجی همه اینها رو ما باید در ذهن مخاطبمون که حالا مردم در قشرهای مختلف و آهاد مختلف مردم هستن هم داشته باشیم. بنابراین خیلی کوتاه بخوام در واقع اشاره بکنم برای مادر عزیزمون، این هست که باید تلاش بکنن که مؤلفه های سواد رسانه‌ای رو وارد ذهن فرزندشون بکنم، منبعش کیه، هدفش چیه، چرا داره میگه، قراره چه تغییری تو من ایجاد بکنه، من اگه این تغییر رو کردم چه مدل شهروندی خواهم شد و من رو داره در مقابل چه نظامات ارزشی یا باوری قرار میده. این همون چیزایی هست که مدام باید در واقع مادر دیگه حالا به اون نکاتی که داره یاد میده که اگر در رفتی بیرون با هر غریبه ای سلام علیک نکن و غیره، در کنار اونها باید مؤلفه هایی که این بچه ممکنه درگیرش بشه در حوزه استفاده از شبکه های اجتماعی، این رو هم به نظرم میاد که باید در واقع تو سبد آموزشیشون قرار بدن.
درسته، بسیار عالی. البته من این تشکری هم بکنم از یکایک شنوندگان عزیزمون، از زمانی که ما سامانه پیامکی 301035 رو در واقع تو برنامه اعلام کردیم همینجوری داره برام پیامک میاد. من خیلی عذر میخوام که زمان برنامه محدوده و من نمیتونم به تمامی پیامک ها برسم، اما یه پیامک دیگه هم انتخاب کردم، حالا فکر کنم در واقع روی صحبت با سرکار خانم نعمتی باشه. آقای محمود ایزدی از کرمانشاه به ما پیامک دادن، گفتن که به نظرم یکی از راههایی که باید بهش اشاره کنیم کسب بصیرت و مخصوصا این مهم اتفاق نمیفته مگر با اهمیت رسانه ها به ویژه رسانه ملیمون که در واقع به شناخت و معرفی اهداف انقلاب بخواد پرداخت بشه، شناخت دشمن و توطئه هاشو داشته باشیم. الان به نظر شما چقدر رسانه ملی تونسته موفق عمل بکنه تو این زمینه؟ یا اگر بخواد یک راهبرد بدید، یک رسانه به ویژه رسانه ملی چه باید بکنه تو این جنگ ترکیبی؟
این همون موردی که من گفتم برمیگرده بحث سیاست گذاری و بحث حاکمیت فضای مجازی و فضای رسانه‌ای. اینو بپذیریم که تقریباً تا 40 سال گذشته دشمن همه فعالیتش رو به این سمت برده که رسانه ملی رو در نظر مردم یک رسانه بی اهمیت جلوه بده و خب تا اندازه باید بگیم موفق شده. به همون نسبت ما نیاز داریم که سیستم ما در رسانه ملی دچار تحول بشه. نمیگم که در حال حاضر ما برنامه‌های مناسبی در این زمینه تولید نمی‌کنیم، اما آیا این برنامه‌ها به قدر کافی در دست همه قرار می‌گیره و یا در ساعت‌های تولید میشه که همه اقشار بتونن اون برنامه رو ببینن و استفاده کنن؟ آیا برنامه به شکل‌های گوناگون تولید میشه که جوان و مسن برنامه ویژه خودشون رو داشته باشن؟ تقریبا اون چیزی که در دنیا و رسانه‌ها داره پیش میره تدوین برنامه بر اساس مخاطب و جامعه هدف. قدم‌های خوبی شروع شده، تقریبا شورای تحول جای خوبی ایستاده و داره پیش میره، ولی ما نیاز داریم که این قضیه خیلی جدی‌تر بشه و خب فکر می‌کنم یه بخش زیادیش هم برمیگرده به این که رسانه ملی ما هنوز شبکه‌های اجتماعی رو جدی نگرفته و توش فعالیت نکرده. اون معاونت فضای مجازی که در صدا و سیما تشکیل شده به نظرم میاد تو همین راستا و احتمالاً می‌تونیم تو سال‌های آینده شاهد برنامه‌های بهتری باشیم.
درسته، بسیار عالی. ممنون از خانم‌ها نعمتی نصیری و جناب آقای نوری جانی بزرگوار. من بیشتر صحبت نمی کنم، بریم همراهشیم با برادر عزیزم مهدی نامنی.
تشکر می کنم از همکار عزیزم عرفان شهبازی. آقای دکتر نوری جانی، اساسا دشمن در جنگ ترکیبی به دنبال چه فرایندی است و این فرایند چه زمانی موفق محسوب میشه؟
عرض کنم خدمت شما که در دشمن اساسا دنبال تغییر در نظامات ادراک مخاطبینش هست، یعنی اگر بتونه در واقع نظامات ادراک مخاطبینش رو تحت تأثیر قرار بده و تغییر در این عرصه ایجاد بکنه میتونه در واقع بر مخاطبش تسلط پیدا بکنه، اون وقت هر کاری رو میتونه انجام بده. تغییر در نظام ادراکی یعنی چی؟ یعنی تغییر در نظام برداشت مخاطب، تغییر در نظام در واقع کنشگری مخاطب، تغییر در عرض کنم خدمت شما که نظاماتی که موجب میشه که تصمیم سازی و تصمیم گیری های مخاطب رو تحت تأثیر قرار بده، ایجاد اخبار و اطلاعات در واقع مبتنی بر شایعه هست، ایجاد دو قطبی در جامعه است، ساخت هشتگ هاست و وادار کردن مخاطب با روش های جذابی که در واقع فوریت بخشی دارند برای اینکه دنبال روی بکنه اهدافی رو که در واقع دشمن داره. اون چیزی که از فرمایشات مقام معظم رهبری برمیاد، حضرت آقا دو تا در واقع توصیه محوری دارن در فرمایشاتشون راجع به حوزه جنگ‌های شناختی و ترکیبی. یکی این هست که حضرت آقا می‌فرمایند دفاع لازمه اما کافی نیست. بالاخره دفاع رو ما همواره به عنوان حوزه پدافندی می‌دونیم و این حوزه در واقع خوبیه. ما وقتی دشمن بهمون حمله کرد قاعدتاً باید بی‌واکنش نباشیم و دفاع بکنیم. اما اون چیزی که حضرت آقا مطالبه میکنه از کنشگرای در واقع فضای رسمی و غیر رسمی و کنشگرای فضای رسانه و کنشگرایی که در حوزه فیزیکی و جنگ سخت حتی در واقع دارن نقش آفرینی میکنن، حوزه آفندیه. یعنی حضرت آقا میفرمایند که باید در این حوزه جوانهای خلاق توانمند انقلابی با انگیزه بیان و نقش آفرینی بکنن و تعریف فضا بکنن که دشمن نتونه به ما نفوذ پیدا بکنه. این عرصه مهمیه. ما در این سالهایی که گذشته تقریبا نقشمون نقش پدافندی بوده و آفندی به طور جدی اقدامی رو انجام ندادیم. انشالله بتونیم در این عرصه یه کار جدی انجام بدیم.
در تایید فرمایش شما عرض کنم که در ورزش به ویژه فوتبال یه اصطلاحی هست که میگن بهترین دفاع حمله است.
دقیقاً.
این که ما همیشه منتظر باشیم که دشمن حمله‌ای بکنه، جنگی رو شروع بکنه و ما تازه در موضع پدافند دفاع بکنیم، خب طبیعتاً یه موضع منفعلانه است که نمیتونه خروجی.
دقیقاً فرمایش شما فرمایش دقیقیه و ما باید در این عرصه فرماندهان شجاع و توانمندی رو که داریم به کار بگیریم، اونهایی رو که نداریم در واقع تربیت بکنیم. یعنی دنیا در واقع نگاهش نسبت به این عرصه جنگ شناختی، اگر بخوام یه مثال بزنم، نگاهش به یک اوپراست، نگاهش به یک ارکستر سمفونیه که داره این رو رهبری میکنه و همه قطعات این پازل رو با هم دیگه همراه میکنه تا یک تصویری رو نهایتاً که تصویر منفعتی اونهاست، یعنی منفعتی در واقع نظام استکبار هست، رو بتونه ازش خروجی بگیره. قاعدتاً ما باید نقش خودمون رو بشناسیم و دقیق توی این عرصه کنشگری و بازیگری.
تشکر میکنم جناب نوری جانی. خانم دکتر نصیری، به صورت مختصر به این پرسش بنده پاسخ بدید. اشاره شد به وظیفه مسئولین دولت یا به معنای عام حاکمیت که باید سواد رسانه‌ای مردم افزایش پیدا کنه. به نظر شما خود مخاطبین چگونه میتونن خودشونو در برابر جنگ ترکیبی دشمن تجهیز بکنن تا کمتر در این دام بیفتن؟
ببینید، این وظیفه یک بخشش حاکمیتی هست، یک بخشش متوجه خود مردم هست و خودشون هم باید به هر حال در این حوزه قدم بردارن. اون چیزی که من حالا خارج از سوال شما دوست دارم که به عنوان نکته آخر اشاره بکنم این هست که ببینید، دنیا در حوزه جنگ های ترکیبی داره کار خودش رو با سرعت هرچه تمامتر انجام میده. ما بحثمون بحث ثانیه و بحث لحظه هست در این حوزه. حتی گاهی یک عکس میتونه فرایندی رو ایجاد بکنه در حوزه مفهومی در ذهن مخاطب که شما با اینکه حالا ما صبر کنیم چند سال مثلا یک فرایند رسانه‌ای ما آیا جواب بدهد یا ندهد، دیگه امروز با اون شرایط ما مواجه نیستیم. شما باید در لحظه مدیریت آنات بکنین، باید بتونین دقیق تصمیم بگیرین و حوزه تبیین بسیار مهمه. حوزه تبیین جاییه که شما میتونین در همین اتفاقاتی که حالا محور بحث امروزمون هم فتنه‌های بیشتر با نگاه به سال گذشته بود، اونجا اگر تبیینگری و شفاف سازی به موقع اتفاق میفته شاید اصلا جنس اتفاق متفاوت میشد. بنابراین میخوام بگم که ما باید مدیریت آنات و لحظات و اقدام به موقع و به هنگام رو مد نظر قرار بدیم، چون جنگ ترکیبی نمیسته که شما به قول معروف بخواین حالا فرآیند هاتون رو بازسازی بکنین، حالا ببینیم که چی میشه، حالا انشاءالله در آینده. این آنچه که عطف به آینده هست کاربردی توی حوزه رسانه در بحث مدیریت جنگ های ترکیبی نداره.
تشکر میکنم خانم نصیری. خانم دکتر نعمتی، به عنوان آخرین پرسش برنامه امروز بفرمایید که در تنگه احدی که امروز دشمن در فضای مجازی و سایبری برامون رقم زده، اگر خدایی نکرده غفلت بکنیم چه اتفاق هولناکی ممکنه برامون بیفته یا اینکه احیانا ساختار نظاممون رو مورد تهدید قرار بده؟
برمیگردم به وقایع سال 88 و اگر خاطرتون باشه پیش از اون انقلاب‌های رنگی در بسیاری از کشورهای دنیا وقتی اتفاق افتاد نشون داد وقتی سطح آگاهی و ادراک مردم از حقیقت و واقعیت در نسبت به اون چیزی که دارن راجبش زیست میکنن تغییر بکنه، جنگ ترکیبی در واقع به هدف خودش میرسه بدون نیاز به تسلیحات نظامی یا حملات منظم و نامنظم. این خیلی نکته دقیقیه. ما باید به این توجه بکنیم که ارتقاء آگاهی و بینش افراد نسبت به مسائل به شدت کمک کننده است که دشمنی که دائما داره این جنگ‌های مختلف رو طراحی میکنه در اون موفق نشه. و من این نکته رو هم بد نیست در پایان اشاره کنم که ما راجع به رسانه‌ها حرف زدیم ولی راجع به ساحت علم و پژوهش صحبت نکردیم. کردیم. بخشی از وظیفه اندیشکده ها مراکز علمی اینه که در این زمینه به قدر کافی مطالب تولید بکنن، کما اینکه ما در موضوع سال گذشته متاسفانه میبینیم هنوز این اتفاق نیفتاده و هنوز شبهات بسیار زیادی برای مردم باقی مونده که بهش جواب داده نمیشه و ساحت علم میتونه در این زمینه ورود کنه.
تشکر میکنم از شما و سپاس فراوان از مخاطبان و شنوندگان عزیزمون که امروز همراه برنامه تنگه احد از رادیو گفتگو بودند با موضوع فتنه‌گری ترکیبی اینترنتی به عنوان ابزاری برای جنگ ترکیبی. اجازه بدید برنامه امروز رو هم با دعایی از مقام معظم رهبری در مورد جهاد تبیین به پایان ببریم که پروردگارا ما را سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد تبیین است قرار بده. از میهمانان عزیزمون سرکار خانم دکتر نصیری، سرکار خانم دکتر نعمتی و جناب آقای دکتر نوریجانی تشکر میکنم. شاد و تندرست باشید. خدا نگهدار. یا علی.
و اما پایان بخش برنامه تنگه احد امروز، شعری کوتاه از جواد محدثی عزیز. فجر است و سپیده حلقه بر در زده است، روز آمده تاج لاله بر سر زده است، با آمدن امام در کشور ما خورشید حقیقت از افق سر زده است. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
اینجا شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها.
قسم به فریاد آخر، به عشق لرزان مادر، که راه ما باشد و راه تو ای شهید، که راه ما باشد و راه تو ای شهید. همه به پیش، همه به پیش، به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما.
که تا آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.
قسم به اسم آزادی، به لحظه ای که جان دادی، به قلب از هم پاشیده، شهید در خون غلطیده، که راه ما باشد و راه تو ای شهید، که راه ما باشد و راه تو ای شهید. همه به پیش، همه به پیش، به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما. قسم به عزم همرزمان، ستم کشان با ایمان، به خستگان جان برکف، دلاوران هم پیمان، که راه ما باشد و راه تو ای شهید، که راه ما باشد و راه تو. همه به پیش، همه به پیش، به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما. قسم به فریاد آخر، به عشق لرزان مادر، که راه ما باشد و راه تو ای شهید، که راه ما باشد و راه تو ای شهید. همه به پیش، همه به پیش، به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما.
که تا آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.
قسم به اسم آزادی، به لحظه ای که جان دادی، به قلب از هم پاشیده، شهید در خون غلطیده، که راه ما باشد و راه تو ای شهید، که راه ما باشد و راه تو ای شهید. همه به پیش، همه به پیش، به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما. قسم به عزم هم رزمان، ستم کشان با ایمان، به خستگان جان برکف، دلاوران هم پیمان، که راه ما باشد و راه تو ای شهید، که راه ما باشد و راه تو ای شهید. همه به پیش، همه به پیش، به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما.
سلام بر امام کاظم علیه السلام، گنجینه علوم الهی، امام برگزیدگان، معدن وقار و عظمت، دارنده چشمهای عشق بار و چشمهای سجده های طولانی. سلام بر مولای هفتمین، اسوه حکمت و عدالت، مبارز، پایدار، با اراده و همت. براستی کدام تصویرگر میتواند آن جبین مطهر را به تصویر درآورد و کدام شاعر میتواند قصیده سرای خورشید هفتمین باشد؟ او باب الحوائج، ملجأ رازها و قبله نیازها و پناه نیازمندان و درماندگان است. او بزرگ مردی است که صبرش طاقت از کف دشمن می رو بود و حلمش ستمگران را به خشم وامی داشت.
با تو چه کرده تنه دشنام که عزیز گردیده روز من شب شادمانیم آقا جان؟ روز و شبت به گوشه زندان یکی شده، تیشت در هوای جوانت جوانیت. رضا جان
چهره چهره به خاک می نهی و شکر می کنی، حرفی بزن ز قصه و درد نهانیت، او به سجده مسلمان نالت. شلاق داغ آمده بر هم زبانیت، پر می کشی شکسته به دیدار فاطمه، با دست بسته و بدن ارغوانی آمد رضا به غسل وجود شکستت، نالید پای جسم نحیف و کمانیت، از گردن شریف تو قل وانمود و گفت بابا فدای خست تن استخوانی، ای وای ای وای ای وای.
برنامه بعدی ما ستاره ها نمی میرن.
ستاره ها نمی میرن.